سلام و صبح بخیر. رفتونیم صبح به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شهر کابل امروز میزبان نشست تحت نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان است که سوی حکومت طالبان را اندازی شده. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگوی دیروزش با تلویزیون ملی با آنکه اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که به گفته او شمار آنها به 3000 تن خواهد رسید. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند یافت. آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست است با انتقادهای نهادهای مختلف به شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده. این نشست در خیمه لوی جرگه پنتون پل تکنیک کابل برگزار می شود. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که نمی داند چرا حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. آقای نیکلاسن روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از طریق اسکایپ گفت که هنگام دیدارش پیش از نوروز از کابل شمار از سرپرستان وزرای برجسته طالبان با او اطمینان دادند که مکاتب باز خواهند شد، اما دید که چنین نشده. نزدیک 10 ماه است که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. حکومت سرپرست طالبان برخلاف وعده ایشان در 3 ماه عمل نگذاشتند که این دختران به مکتب بروند. وزارت معارف طالبان گفته که تا نهایی شدن طرح در این مورد منتظر میماند. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت کنونی افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرده. آقای گرانده در گفتگو با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
The situation is very difficult, but I think that
وضعیت بسیار دشوار است، اما من فکر می کنم که سرمایه گذاری بسیار بزرگ بشر دوستانه که در چند ماه گذشته انجام شده است توانسته که در حال حاضر بحران را محدود کند. مشکل این است که طالبان باید پالیسی هایشان به ویژه در قبال زنان و اقلیت ها را تغییر دهند، اما مهم است که دست نکشید و دیالوگ با طالبان را ادامه داد. در غیر این صورت یک بحران بشری بزرگ در آنجا سبب سرازیر شدن سیل از مهاجران به سوی اروپا خواهد شد، در آن شک نیست.
این در حال است که به گفته نهادهای امدادرسان زلزله اخیر عمدتاً در ولایت پکتیکا و خوست به گسترش بحران موجود کمک خواهد کرد. وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان استفاده از اسعار خارجی در هر گونه داد و ستد تجارتی را ممنوع اعلان کرده. در خبرنامه دیروز این وزارت گفته شده که بر اساس فیصله کابینه، هر نوع معامله تجارتی به شمول خرید و فروش زمین، خانه و موتر در بدل اسعار خارجی منع است. در برخی از معاملات تجارتی از دلار آمریکایی و روپیه پاکستانی استفاده می شد. وزارت خارجه ایران در عکس العمل به کشته شدن یک سرباز مرزیش گفته که از حاکمان افغانستان می‌خواهد که عاملان رویداد را مجازات کنند و جلو تکرار چنین حوادث را بگیرند. در وبسایت وزارت خارجه ایران به نقل از ناصر کنعانی سخنگوی این وزارت گفته شده است که محمد صیاد در نتیجه به گفته او ناگوار در منطقه میلک جان باخته است. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای مرزی ایران و طالبان به روز سه‌شنبه پس از آن میان سیستان بلوچستان و نیمروز با هم درگیر شدند که سربازان ایران بر دو کودک افغان آتش گشودند و با آنان تلفات رسید. تا کنون مقامات ایران این گزارش‌ها را تایید نکردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 25. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین 28.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. داشته هاین مجله خبری، گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان نام نشست است که امروز در شهر کابل دایر می شود. دعوت نشدن زنان در این نشست با انتقاد نهادهای مختلف قرار گرفته. سحر فطرت، پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، می گوید
نشستی که حدود 3000 مرد و اشتراک میکنند تا سرنوشت افغانستان تعیین کنند و در اون نشست زنان وجود ندارند، اون نشست دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی نمی باشد.
در مورد برگزاری نشست علما در کابل با فوزیه کوفی، عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوعی جمهوری افغانستان هم گفتگو کرده ایم.
زنان در اون نیستن، جامعه مدنی نیست، رسانه ها نیستن، نه تنها که اینا را خوب معلوم نمی کنن، بلکه نشان می ده که طالبا هر یک روز از روز قبلی اشتباهشون بیشتر میشه.
از انتظارات مردم از نشست امروز کابل هم به شما خواهیم گفت.
خواهش ما و از اشتراک کنندگان جلسه علما همین است که مکاتب دخترانه را هرچه آجل باز بکنه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنان گزارش داریم در مورد نگرانی ها از پایین آمدن سطح آب در فرا.
مصارف آبهای بیجا صرف نظر یا خودداری نماید. اگر به همین شکل ما پیش بریم، خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ما فرشته نگاه هستم و همکارم شفیق یار در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه است. نوع سرطان 1401 خورشیدی، سیوم مای جون 2022 میلادی. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل است، جایی که امروز میزبان یک نشست علماست تحت نام گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان. این نشست از سوی طالبا راه اندازی شده. عبدالسلام عنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفته که حکومتشان برای نشست علمای دینی و بزرگان قومی زمینه سازی کرده. آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست و ابراز نظر در مورد مسائل مهم مثل حق آموزش و کار دختران و زنان خوانده می شود، با انتقادهای شدید نهادهای مختلف به شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده. جعفر احمدی جزئیات بیشتر داره.
زنان فعال افغان در نشستی که هنوز آجندا و هدفش دقیقا روشن نیست، به شکل حضوری یا مجازی شرکت نخواهند داشت. سحر فطرت پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر است. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی نشست را فاقد مشروعیت خواند.
نشستی که حدود 3000 مرد و اشتراک میکنند تا سرنوشت افغانستان تعیین کنند و در اون نشست زنان وجود ندارند، اون نشست دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی نمی باشه. این که میگه زنان مادران ما هستند و ما علما و طالبان فرزندان زنان هستیم، یک نوع لفاظی و بازتولید چرخه زن ستیزی و زن بیزاری طالبانی است. حتی دعوت از چند زن به نمایندگی زنان افغانستان هم در چنین نشست های کافی نیست. زنان از تمام اقشار و شمول اقلیت های قومی و مذهبی و سیاسی باید در نشست های چنینی حضور داشته باشند و صدای رسا هم داشته باشند.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان گفته است که در نشستی که امروز آغاز می شود تا 3000 تن اشتراک خواهند کرد. به گفته او، عالمان دین و بزرگان قومی از مناطق مختلف افغانستان که از شهرت خوب برخوردار باشند در نشست حضور می‌یابند. او درباره این که زنان اشتراک می‌کنند یا نه افزوده که عالمان دین فرزندان زنان هستند و در این نشست شرکت می‌کنند. آقای حنفی گفته که حکومتشان برای نشست علمای دینی و بزرگان قومی زمینه سازی کرده تا درباره مسائل گوناگون از جمله نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بحث کنند و تصمیم بگیرند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی، آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از موضوعات مورد بحث در نشست عالمان دین گفته بود. حدود 10 ماست که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. رعایت حقوق زنان و دختران از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. پرستو یاری یکی از فعالان حقوق زن میگوید تا زمانی که طالبان به حقوق اساسی دختران و زنان احترام نکنند، انتظار نمی رود حکومتشان به رسمیت شناخته شود.
طالبان خودشان به عنوان نشست عالمان دین میخواین مشروعیت کسب بکنن. ما فکر میکنم تا وقتی که معیارهای ملی و بین المللی را پوران نکنن، مشروعیت ملی و مشروعیت بین المللی کسب کردنش محال خود بود.
هرچند شماری از منتقدان میگویند که از هر ولسوالی دو ملای طالب و یک بزرگ قومی طرفدار طالبان برای شرکت در نشست امروز دعوت شدند، عبدالسلام حنفی گفته که افراد دارای افکار مختلف در آن اشتراک میکنند و به گفته اش این نشست گام مثبت است به سوی ثبات و وحدت ملی در افغانستان. یک منبع حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نظر علما در مورد عملکرد طالبان پرسیده خواهد شد. اشتراک کنندگان اجازه خواهند داشت که کاستی های حکومت طالبان را برجسته و حتی شکایت و انتقاد هم کنند. به نقل از این منبع که هویتش ذکر نشد آمده که در نشست روی موضوعات مانند آموزش دختران که به گفتهش در مورد آن در میان طالبان دو دستگی وجود دارد نیز بحث خواهد شد.
از برگزاری نشست بزرگ علما در کابل شنیدید که برای امروز برنامه ریزی شده. در جریان این مجله خبری پیام های مردم را در رابطه به انتظاراتشان از نشست امروز نشر می کنیم. اما پیش از آن همانطور که در گزارش هم شنیدید، آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست و ابراز نظر در مورد مسائل مهم مثل حق آموزش و کار دختران و زنان خوانده می شود، با انتقادهای زنان و نهادهای مختلف به شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده. ژکفر احمدی در این مورد با فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که عدم دعوت از فعالان زن برای اشتراک به گونه حضوری یا هم مجازی در نشست علمای دینی به چی معناست؟
خب طبیعی است که طالبان نه مشروعیت داخلی دارن و نه هم مشروعیت جهانی دارن. اینا در صدد نمایش دادن چهره متفاوت به دنیا هستن، در حالی که ما همه میفهمیم که اینا از رای نظامی شهرهای زیادی را در کابل گرفتن و کابل هم برشان تسلیم شد. اینا بدون مراجعه به مردم به قدرت آمدن و از زمانی هم که به قدرت آمدن نه از لحاظ ساختار اجتماعی و به اصطلاح ممثل متنوع و کثرت‌گرایی افغانستان اینا تانستن که سیر کننده افغانستان امروز باشن و نه هم از لحاظ جنسیتی اینا بر علاوه از اینکه هیچ برنامه برای بهبود وضعیت زنان نداشتن، بلکه هر روز در 10 ماهی که اینا در قدرت بودن بیشتر از 27 اعلامیه و به اصطلاح فیصله دارن و رهنمود در مورد زنا. یعنی شما فکر کنید که اینا هر ماه 3 اعلامیه در مورد زنا میتن. شما تصور کنید که اینا واقعا همقدر وقت خود برای بهبود وضعیت اقتصادی ضایع میکردن، شاید بسیار وضعیت بهتر می بود از امروز. بدان من فکر میکنم تلاشایی را که صورت میگیره تحت نام شورای علما یا جمع کردن علما بیشتر برای اینه که اینا خوب معلوم شون و معلوم شون که اینا با مردم مراجعه میکنن، در حالی که مردم افغانستان مراجعه با مردم افغانستان از جمع‌آوری 3000 فرد در یک شرایط کاملا بسته و کنترل شده توسط طالبان فرق میکنن.
اما خانم کوفی، پس پیشنهاد شما چیست؟
راه کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت بیرونی جمع‌آوری 3000 عالم دین که من نمی‌فهمم واقعا چقدر اینا معیارای عالم دین را در نظر می‌گیرن. اینا در یک نظام کنترل شده فقط افراد مربوط خود میارن و نامش هم علمای دین می‌گذارن، سیستمی که تشخیص بده که واقعا اینا عالم دین هستن، واقعا از کثرت‌گرایی افغانستان نمایندگی می‌کنن، وجود نداره، زنان در اون نیستن، جامعه مدنی نیست، رسانه‌ها نیستن، میکانیزم شفاف برای انتخاب از اینا نیست، نه تنها که اینا را خوب معلوم نمیکنه، بلکه نشان میده که طالبا هر یک روز از روز قبلی اشتباهشون بیشتر میشه و در ذهن مردم افغانستان اینا مشروعیت ملی خود هر روز از بیش از دست میتن. راه علی است که اینا به مردم افغانستان مراجعه کنن، زمینه را برای یک انتخابات فراهم بسازن، قانون اساسی، نظم قانون اساسی دوباره برگشتانده شود، زنان و دختران افغانستان اجازه داشته باشن مثل انسانهایی که در یک کشور اسلامی دیگه زندگی میکنن به شکل عادی کار کنن، به شکل عادی تحصیل کنن، به شکل عادی حق مشارکت سیاسی داشته باشن. طالبا دید فردی و برداشت فردی از دین را که اینا دارن نمیتونن که اونا را تعمم ببخشن، اونا را عام بسازن، برخلاف آنچه که در آموزه های دینی در سایر کشورهای اسلامی است. و چنانچه هیئت اخیر که از طرف OIC رفت، به اساس معلوماتی که من دارم از اکادمی فقه، هم اینا نتونستن دلایل ارائه کنن که موجب قناعت این نهادها شوند.
فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان بود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که ادعاها در مورد حمله بر غیر نظامیان باید جدی گرفته شود. آقای نیکلاسن افزوده است که همیشه نیاز است تا برای اثبات درست یا نادرست بودن معلومات در این مورد بررسی انجام شود. هرچند حکومت طالبان ادعاها درباره بدرفتاری و قتل غیر نظامیان در ولایت‌های پنچیر، بغلان و سرپل را رد کرده است، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان چنین ادعا را مایه نگرانی شدید می‌داند. او به روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در این مورد گفت:
From a human rights perspective, of course, any allegations,
از منظر حقوق بشری هر گونه معلومات درباره این شکل جنایات احتمالی، این نوع تلفات و حملات بر غیر نظامیان بسیار نگران کننده است. یقینا نیاز است تا در این موارد تحقیق شود. آنچه حتی بیشتر مایه تشویش است، در حال حاضر محدود بودن دسترسی به معلومات در افغانستان است و مشخصا می دانم که دسترسی ژورنالیستان یا تحقیق کنندگان به مناطق محدود است. بنابراین یقینا ما باید این نوع ادعاها را جدی بگیریم، اما همیشه نیاز است تا این معلومات باید تایید و عمل شود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز گفت که به خاطر گزارش‌های در مورد نقض جدی حقوق بشر بنابر درگیری اخیر در ولسوالی بلخاب نگران است و این موضوع را دنبال می‌کند. ادعای مطرح شده که طالبان پس از حمله بر بلخاب برای مقابله با مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزار تبار که از طالبان جدا شده، شمار از افراد اسیر شده او را کشتند. به تازگی اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام مخلوع جمهوری افغانستان گفتند که عملات اخیر طالبان در ولایت‌های پنچیر، بغلان و ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به جان باختن غیر نظامیان انجامیده است. آنها که در تبعید به سر می‌برند در اعلامیه مدعی شدند که بر اساس شواهد موجود طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شمار از غیر نظامیان را تیرباران کردند. در اعلامیه گفته شده که پیش از این حقوق بشر در ولایت‌های پنچیر و بغلان هم نقص شده است. پیش از این عبدالسلام عنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در واکنش به گزارش‌ها از قتل‌های خودسرانه در بلخاب گفته بود که طالبان به غیر نظامیان زیان نمی‌رسانند. ریچارد بنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، به تازگی در توییترش نوشت که پس از تهاجم طالبان بر ولسوالی بلخاب، گزارش‌های نگران کننده از قتل‌های فراقضایی، بجا شدن غیر نظامیان، تخریب خانه‌ها و دیگر اشکال رفتار غیر انسانی دریافت کرده است.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
7:49 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون با آرش امویون بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه بریتانیایی اندپندنت با اشاره به گرد همایی امروز که طالبان آن را نشست بزرگ علمای دینی و بزرگان خواندند مطلبی را منتشر کرده. نشریه می افزاید که احتمال دارد در این گرد همایی در مورد تصمیم طالبان درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بحث شود. به نوشته اندپندنت، شماری از مفسران افغان این نشست را لوی جرگه توصیف می کنند. مانند نشست سال 2002 میلادی که بعد از سرنگونی رژیم قبلی طالبان دایر شد و آینده افغانستان را شکل داد. اندپندنت می افزاید، اما طالبان هنوز از اصطلاح جرگه استفاده نکردند که به یک نهاد فراگیر تاریخی اشاره دارد. در عوض طالبان آن را جلسه بزرگ علمای دینی برای بحث در مورد شماری از مسائل ملی نامشخص توصیف کردند. به نوشته اندپندنت، طالبان شبکه‌ای از گروه‌های مسلح سنی و عمدتاً پشتون در ماه آگوست سال گذشته با خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا کنترل دوباره افغانستان را به دست گرفتند. اندپندنت می افزاید، برخی ها بر این باورند که این گرد همایی می تواند راه کشانیدن جوامع دیگر به سوی طالبان و لغو تصمیم ها در مورد منع آموزش دختران باشد که طالبان را در سطح جهان منزوی ساخته و با گذشت بیش از 10 ماه از تسلط دوباره آنها بر افغانستان، هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نشریه کمیته بین المللی نجات به زلزله های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار پرداخته. نشریه می نویسد که با رسیدن تیم‌های سیار سیهی به مرکز زلزله در افغانستان که جان بیش از 1,000 تن را گرفت و تعداد زیاد را هم آواره ساخت، کمیته بین‌المللی نجات یا IRC خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان شده. به گفته کمیته بین‌المللی نجات، حدود 800 میلیون دلار تعهد شده در این ماه توسط بانک جهانی برای افغانستان یک گام حیاتی است، اما بتی بودن این سرمایه گذاری برای خانواده‌های متضرر در اثر زلزله در پکتیکا کشنده است. خانواده‌هایی که در جستجوی خدمات صحی نجات بخش به سر می‌برند. این در حال است که تا اکنون فقط 33% منابع مورد نیاز برای واکنش بشری برای افغانستان فراهم شده است. نشریه میل آنلاین هم بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که پس از آن که زلزله های مرگبار در هفته گذشته شماری از ولایات افغانستان را تکان داد، مقامات مالی و افغانستان بانک یا بانک مرکزی این کشور که تحت کنترل طالبان قرار دارد برای ملاقات با یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا عازمه قطر شدند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقامات ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبری طالبان در مورد مکانیزم کار میکنند که به حکومت طالبان اجازه میدهد که از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای مقابله با بحران شدید گرسنگی و فقر در آن کشور استفاده کند و در عین حال تدابیر حفاظتی برای اطمینان از عدم سوء استفاده از این منابع مالی ایجاد شود. پس از تسلط دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته، اداره بایدن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پایین آمدن سطح آب زیرزمینی در فرا بسیاری از مردم عادی را نگران کرده، اما بازار چاکنا گرمتر از گذشته شده. علت اصلی پایین رفتن آبهای زیرزمینی چیست؟ بیشتر در این گزارش میشنوید.
شیرین مالکی از 6 سال در فرا چا افر میکند. او میگوید که امسال کسب کارش پر رونق‌تر شده، چون که سطح آبای زیرزمینی پایین آمده، عمدتاً به علت آن که مردم از او ترپن پای کار می گیرند که با انرژی آفتاب آب را از اعماق زمین بالا می آورند. مالک برادو آزادی می گوید که در 1 ماه تا 3 چای آب آشامدنی افر می کند. او نزدیک به 100,000 افغانی ماهانه درآمدم دارد.
به خاطر باغا و کشت کشاورزی احتیاج به او است. حال فعلا احتیاج به او است. گلخانه او میخواهد، بندی و بانجان و ترشک رومی اینا کل فعلا او میخواهد. تا 160 متر هم مکنده به خاطر که او زیاد مردکه به کار دارد. کشت کشاورزی زیاد بوده. چای که بلند برمه باشه مثلا به 30 متر به 40 متر بازه زلر میرسانه، به خاطر که چای 150 160 متر او ازر کش مینه.
آجی ابراهیم 48 سال باشنده شهر فراه است. او برای دوازاده میگوید که برای دسترسی به آب آشامده نیسی بزینی 100 هزار افغانی در خانهش چا آفر کرده است.
مردم ما اگر لازم داره اگر نداره اول خود سولر از صبح تا باشم روشن بیرون هر کاری هر استفاده ای که بیخید امید دل زنا خواست به عشق و خوب اینه فکر مینه که آب امینجا هست و سال که 12 ماه هست و هست.
او از مردم میخواهد که در مصرف آب صرف جویی کنند.
در مورد آب هم از مردم میخواهش دارم که او بی رویه استفاده نکنه. در کره زمین دارم به 130 متر مزدم، 120 متر، 110 متر، 120 متر اکثر مردم زده، ولی ما قول میده بر مردم میتو بی رویه ای که مردم استفاده مینه او به 150 و 200 متر برسه که آخر می فرا یوشه. مردم می خواهش تقاضار دارم که از عقل استفاده بگیره، از او بی رویه استفاده نکنه، اما چیزی که شاید ضرورت امور استفاده کنه و بس.
عبدالمتین مطمئن آمر شبکه آبرسانی حکومت طالبان در فراه است. او مشکل به میان آمده را میپذیرد، اما میگوید که افر چاهای خودسرانه و استفاده بیش از حد آبهای زیرزمینی به واسطه دستگاه های آب بیرون کنه آفتابی باعث پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این ولایت شده است.
آباد خودمین پیغام داده چی؟
برای کسانی که آب مصرف میکنند باید اصراف نکنند. این درست است که آب را با بطری یا برق آفتابی از زمین بیرون میکند، اما این روند بر روی آب زیرزمینی تأثیر زیادی دارد.
مستقیم غیزله
هوشمند علمیار یک باشنده فراه است. او میگوید میترسد که در آینده نزدیک آب آشامیدنی در دسترس نباشد.
از مقامات خواهش ما است که در ترمیم و اعمار بندهای اساسی توجه نماید و همچنان از دیاقین فراه خواهشمندیم که از آبهای بیجا و مصارف آبهای بیجا صرف نظر خودداری نماید، به خاطر که آب مایه حیات است. اگر به همین شکل ما پیش بریم خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15، 19، 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.